أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
بحث بر سر مستثنیات بیع اعیان نجسه بود، وارد بحث از کلب شدیم. جناب شیخ فرمودند کلب بر اقسامی است که از زمره این اقسام به دو قسم اشاره کردند و اشاره کردیم. عبارت بود از کلب سید سلوقی و کلب سید غیر سلوقی. نتیجه بحث‌هایی که مطرح کردیم هر این شد که بین این هر دو جایزه. قسم سوم کلب ماشیه و حائطه. کلب ماشیه یا همون کلب گله، حائطه شیخ تفسیر می‌کنند به کلب بستان و کلب زرع، یعنی کلبی که از بستان‌ها و از زراعت‌ها حفاظت می‌کنیم. این قسم سوم از اقسام کلب که باید ببینیم حکمش چیه. شیخ سه گروه از علما رو ذکر می‌کنه. اشهر بین قدما، هم محدثینشون هم اهل فتواشون. محدثین یعنی کسانی که تخصصشون در نقل حدیث است، و اهل فتوا هم فقها بودن که فتوا میدادن. در طول تاریخ حالا فرصتش نیست، ما گروه های مختلفی داشتیم، محدث داشتیم، فقیه داشتیم، رجالی داشتیم، فیلسوف داشتیم، عارف داشتیم، که اینها در طول تاریخ شیعه علمهای مختلفی بوده که الان باید هر کدومش بحث بشه که آیا هنوز جلیات داره یا نداره. مثلا آیا علم حدیث ما داریم اساسا امروز؟ اگر داریم عالمش کیه؟ بحث خاص خودش رو داره که اینجا جاش نیست. اشهر بین قدما، چه محدثین و چه اهل فتوا، منع از بیع این قسمه. میگن نمیشه، میگن دیدید روایات رو، ما برای دو روایات بیش از هفت روایت آوردیم که اینها دلالتشون برای این بود که کلب علل اطلاع قابلیت خرید و فروش نداره و فقط کلب سیدی که قابلیت خرید و فروش داره، چه سلوقی چه غیر سلوقی، که روایات باب بود. اما در مورد غیر از کلب سید ما اون عمومات حاصرمون که اینا موافق عمومات حاصره هست. عمومات حاصره همون عموماتی بودن که حد سوری کردند جواز به کلب رو در کلب سید. گفتن دیگه بقیه کلاب قابلیت خرید و فروش در اونها نیست. این اشهر بین قدماست. شیخ و ما تأخر عنه مشهور بین شیخ و ما تأخر عنه شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی، اینها مشهور بینشون قائل به جواز بیع این قسم، قائل به این هم هستند. از قدما هم ابن جنید قائل جواز است. از قدما هم ما ابن جنید رو داریم که قائل به جوازه. ابن جنید دو تا عبارت داره، ابن جنید دو تا عبارت داره که این دو تا عبارتش رو ببینیم یک تفاوتی با هم داره، اما در هر دو صورت عبارتش به درد ما میخوره. ببینید این عبارتش رو اگر بخوایم بنویسیم، ابن جنید یک جا فرموده لا بأس به شراء کلب صائد و الحارس للماشیت و زرع، یک جا فرموده لا خیر فی الکلب فی ما عدا از سیود و الحارس. دو تا عبارته که از جناب ابن جنید نقله، اینجا جا هستا، از جناب ابن جنید نقله. یکیش هست لا بأس به شراء کلب صائد و الحارس للماشیت و الزرع، یه جا هست لا خیر فی الکلب فی ما عدا الصیود و الحارس. این دو تا عبارت یه تفاوتی با هم داره، اون هم در اطلاق و تقیید لفظ حارسه. حارس یعنی نگهبان. نگهبان اینجا در عبارت اول مقید شده به ماشیه و زرع، یعنی گفته اشکالی نداره خرید و فروش کلبی که یک صید میکنه، دو حارسه، اما حارس برای ماشیه و حارس برای زرعه. پس حارس آمده است و تقیید خورده به زرع و ماشیه، یعنی سگ گله و سگ زرع. اما در دومی لا خیر فی کلبه فی ما عدا السیود و الحارس، این حارس علل اطلاقه، یعنی ماشیه رو شامل میشه، زرع رو شامل میشه، دور رو شامل میشه، خیام رو شامل میشه، دود این خانه ها دیگه. یعنی کسی که سگ نگهبان خانه هم بهش حارس میشه گفت، نگهبان خیمه هم بهش حارس میشه گفت. پس یک عبارتش عبارت علل اطلاقه که این عبارت دوم باشه، یک عبارتش علل اطلاق نیست، مقید است حارس به ماشیه و زرع. شیخ میفرماید چون این عبارت مؤخر از این عبارته، ما دو کار میتونیم بکنیم. یک کار به همین اطلاقش واگذار کنیم، بگیم آقا همین اطلاق همه اینا رو شامل میشه. یکی هم بگیم نه آقا اطلاق نداره، چون این کلام برشونه ممکن است ابن الجنید به خاطر اینکه قبلا اینو گفته دیگه اینجا به همون دلیل که قبلا گفته دیگه ذکر نکرده، لذا این عبارت همین بشود و همین عبارت. پس دو تا معناست، یکی این که همین اطلاقش پذیرفته بشود، دو این که بالایش پذیرفته بشه. اینها اهمیتی ولی برای ما نداره، چه عبارتش اون باشه چه عبارتش این باشه، مرادش هرچی میخواد باشه، مسلمن اون چه که مسلمه است این است که جناب ابن جنید از سیود و از ساید عدول کرده و موارد دیگری را هم داخل دانسته و همین برای ما کافیه. چون گفتیم مشهور قدما فقط میگفتن عمومات حاصله، فقط میگفتن سید، اما ابن جنید میبینید که از سید عدول کرده، علاوه بر سید یه چیز دیگر را هم داخل کرده، حالا یا فقط ماشیه و زرعه یا این هر چهار تا. روشن شد که اقوال اشهر بین قدما من از بیه مشهور بین شیخ و ما عبارت بهترش منه دیگه چون عذر قبوله و من تأخر عن جواز بیع این قسمه از قدما همه ابن جنید قائل به جواز هست حالا یا در مورد ماشیه و ضرب فقط یا علل اطلاق. البته در میان متأخرین و متأخرین نیز کسانی قائل به من هستند. یک نکته‌ای در عبارات شیخ هست، البته زیاد نیست، ولی بالاخره اصطلاح رو باید یاد بگیرید. قدما فقهایی هستن تا شیخ طوسی، متأخرین فقهایی هستن تا علامه هلدی. متأخر المتأخرین یعنی کسانی که بعد بودن، این متأخرین هر متأخری بوده اضافه شده دیگه از علامه به و اینا یک اصطلاحی است که بعضن، البته من استناد دقیقی ندارم ازش، ذوقیه اعتباریه، من به اونها میگم متأخری. آنچه که معروف است از این اصطلاح یه همچین تقسیم بندی هست تو ذهنتون باشه. خب پس در میان متأخرین و متأخرین نیست کسانی قائل به منع هستن. کسانی هستن میگن نه آقا جایز نیست بیع کرد. کل به قسم سوم، فقط سید، حالا یا صدوقی یا غیر صدوقی. پس در مورد قسم سوم ما میتونیم سه تا گروه از علمامون رو بررسی بکنیم، سه تا گروه از علمامون رو پیدا بکنیم. متقدمین ما که اشهر در بینشون این هست که این قسم سوم قابلیت خرید و فروش درش نیست، شیخ طوسی و متأخرین از شیخ طوسی که مشهور بینشون این هست که این کلاب قسم سوم یعنی ماشیه و حائط قابلیت خرید و فروش دارند، و سومین در میان متأخرین و متأخرین هم کسانی هستند که بازگشت به قول قدما کرده اند و قائل به منع شدن، گفتن فقط سه. خب جناب شیخ انصاری شما داوری بفرمایید. شیخ انصاری خود ما میفرمایند که من موافق با تحقیق، ما بگیم موافق با عمومات هست، ایشون هم من رو فعلا تقویت میکنن، ایشون هم من رو فعلا همینجا اینجا جا هست، من رو فعلا تقویت میکنن کجا؟ همونجا میشه. شیخ میگه من موافق با عمومات، لذا شایسته اخذت، این قبولش بکنیم. چرا؟ خوب دقت کنیم. میگن چون زیرا از یک طرف روایات منع از اکتساب به غیر کلب صید داریم، خوندید شاید ده روایت ما همینطوری از اول جلسه از اول بحث تا اینجا خوندیم که میگفتن کلاب فقط کلب صید قابلیت خرید و فروش داره. از امام فرمودن کلاب چیه؟ امام فرمود کلاب خرید و فروششون حرام است الا کلبی که صید میکنه. پس ما یه روایاتی داریم که ازشون استفاده میشه که من از اکتساب به غیر کلب صید داریم که شامل این موارد هم میشود، اما روایتی که روایت خاصی که این مورد را خارج کند نداریم. شیخ میگه از اون برش روایت داریم که همه کلاب رو نمیشه خرید فروش کرد الا کلب صید، اما روایت خاصی نداریم. روایت سید روایت خاص داشت میشه، اما روایت خاصی نداریم که این مورد را، یعنی مورد سوم، کلب ماشیه و حائط و اینها را هم بشه خرید و فروش کرد، موردی روایتی نداری؟ خب شما به ما بگید بعد چیکار کنیم؟ از یه طرف روایت من رو داریم، از یه طرف روایت جوازم نداریم. شما اگر جای من باشید چیکار میکنید؟ خب اخذ به روایت من میکنیم دیگه. لذا میگیم من موافق با عمومات، لذا شایسته اخذه، چون روایت من از اتصاب و غیره تنبیسه داریم، روایت خاصی که این مورد رو خارج کنه نداریم. لذا این مورد هم میشه تحت عمومات، لذا حرام میشه خرید و فروش. یکی میگه آقا ما یک میگه روایت نداریم، یه روایت داریم، الا روایتی که شیخ طوسی نقل کرده. بدونیم شیخ طوسی چی کار کرده. ما گفتیم شیخ طوسی قائله به چیه؟ مشهور بین شیخ طوسی و متأخرین جوازه. شیخ طوسی آمده جواز رو نقل کرده، اومده گفته به جایزه، بعد گفته این مرویست، روایت شده، نه لفظی ذکر کرده از روایت، نه سندی ذکر کرده، فقط گفته این روایت شده. شیخ گفته این جایز است چون روایت شده. حواسمون باشه، شیخ گفته جایز است خرید و فروش این قسم چون روایت داریم. خب چه روایتی؟ سندش خوب، متنش خوب. الا روایتی که شیخ طوسی نقل کرده که از دو جهت با مشکل روبروست. یک، سندن چون مرسله است. دو، دلالتن چون نه لفظ روایت است نه مضمون و نه ترجمه آن. اصلا روایتی رو جناب شیخ برای ما نقل نکرده که ما ببینیم دلالت این روایت چجوره. آیا اساسا بر اون چیزی که شیخ میخواد دلالت میکنه یا اصلا دلالت بر اون چیزی که شیخ میگه نداره؟ هیچ دلالتی بر این مطلب نداره. پس هم سندن ما مشکل رو به روز، هم دلالتن ما مشکل رو به روز. باز مگر اینکه بگوییم اشتهار این روایت بین متأخرین جابر ضعف سند و دلالت هست، مگر اینکه بگیم که آقا همین که این روایت اشتهار داره میدونید این شهرت جابر ضعف سند و دلالت هست. چون جابر ضعف سند بودن سخت‌تر از جابر ضعف دلالت بودنه. حالا از یه بحث شاید بعد مگر اینکه بگوید اشتهار این روایت بین متأخرین جابر ضعف سند و دلالتش می باشد. خب نه تنها مشهوره بلکه می توان از جای جای کتبشان اجماع علما را، بگیم ادعای اجماع علما را نیز یافت. نه تنها ما میگیم این زبین سندش که با دوتا روایت که از دوتا ناحیه هم سند هم دلالت ضعیفه جبران بشه با اشتهار. حالا میخوام یه درجه بریم بالا بگیم نه تنها از حیث اشتهار مشکلی نداره، بلکه میتوان از جاجای کتب این علما هم شیخ طوسی و ما بعد شیخ طوسی ادعای اجماع را هم پیدا بکنیم. ادعای اجماع به چی؟ ادعای اجماع به جواز بیع قسم سوم، یعنی کلب ماشیه و حائط. حتی ما میتوانیم
ادعای اجماع رو هم پیدا بکنیم. لذا سه تا نقل قول باید بیاریم. شیخ سه تا نقل قول میاره: یک از شیخ طوسی، دو از علامه، سه از شهید اول. سه تا نقل قول که اگر عبارات اینها رو خوب نگاه بکنید در جای جای کتبشون، نه فقط بحث مکاسب محرمشون، جای جای کتبشون رو که نگاه میکنید میبینید انگار اینها ادعای اجماع کردن بر جواز به این قسط سوم، که نه تنها پس مشهور نیست بلکه مدعی اجماع طائفه هم هست، که همین اجماع هم علاوه بر این که جبران میکنه این روایت رو، خودش هم دلیل میشه. پس این اجماعه چه کاربردی داره برای ما؟ هم جابر سند و دلالت روایت شیخ، هم خودش حجت است. اگر این اجماع پیدا بشه خیلی خوبه، پس مشکلی نداره. یک سوال اینجا باید به ذهن شما خطور بکنه، اون سوال هم اینه که بابا در یک تخته که تناقض نمیشه، در یک تخته تناقض میشه؟ حالا یه وقتی شما یه حرف بیای اول سال برام بزنی، آخر سال یه چیز دیگه بگی، نه ما یادمونه نه خودت یادته، بالاخره از این چرت و پرت‌های هر کسی میگه. اما در یک جلسه، در یک تخته چطور میشه و میشود که ادعای اجماع شما اینجا برام بنویسی؟ از یک طرف میام اینو نوشته باشی اشعر بین قدما من از به چه اجماعی، از یک طرف پس اشکال اینه ادعای اجماع چگونه با اشعر بین قدما که من بود جمع میشود. شما میگید چطوری از یک طرف میگید اهل فتوا و محدثین قابل به معنن، از این طرف میگید ادعای اجماع چطور میشه، چطور قابل جمعه؟ این هم اشکال. این بحث بیشتر از این نمیرسیم بخونیم. ببینید این اشکال رو ایشالا فردا باید وارد جواب از این اشکال بشیم. ادعای اجماع، نه که اجماع کردن. این سه نفر گفتن همه علما همینو میگن. ادعای اجماع رو ما از کتب این علما میخوایم بررسی بکنیم، نه که این سه تا گفتن. این سه تا که اجماع ساز نیستن که. الثالث کلب الماشیت والحائط و هو البستان و زرع. محققین این کتاب آمدن بستان و زرع رو با هم توی یه پرانتز گذاشتن. همه اینها میشود تفسیر حائط. ما هم وفاقا لهمین کتاب آمدیم همین جور کردیم، گفتیم حائط میدونید یعنی چی؟ حائط یعنی بستان و زرع. کلب حائط همون کلب بستان و کلب زرعه. کلب بستان اونیست که از بساتین حفاظت میکنه، کلب زرع همونیست که از زرعها، از جو و گندم و اینها، زراعتها حفاظت میکنه. بنابراین حائط را عنوانی برای این هر دو گرفته. اما در بعض از کتب دیگر که شما نگاه بکنید، شما بده کتابتون، این که اصلا هیچی بیا در بعض این کتاب مثل من کتاب شما، در بعض از کتاب دیگر که نگاه بکنید، مثل خودم کتاب شما، در بعض کتاب دیگر که نگاه بکنید آمده و هو البستان رو توی خط تیره قرار داده. مال شما اینجوریه؟ ایصال الطالب مال شما؟ خیلی خوب. بعض از کتاب دیگه آمده و هو البستان رو بین دو خط قرار داده. اون موقع وهو البستان میشه تفسیر برای حائط، که سوال حائط چیه؟ وهو البستان، میگه حائط بستانه، یعنی حفاظت کننده بستانه. بعد سوال میشه سومی هم زرعه. پس این قسم دوم قسم سوم از ثالث یا جناب شیخ سه تا کلب ذکر کرده، کلب الماشیته و الهائته و زرعه. بنابر اون نسخه هایی که محققینشون و هو البستان رو توی پرانتز گذاشتن، بنابر نسخه های ما دو تا کلب ذکر کرده که در واقع سه تا میشن ها، ولی باز دو تا میشه، کلب الماشیته و الهائت. اون موقع هائت چیه؟ هائت بستان هست و زرع هست. حالا هر کدوم میخواد، به نظر من این نسخه های ما اولویت داره، چون حارس از حائط از حیث لغوی شاید شامل هر دوی اینها بشه، همچنان که در عبارت ابن جنید حارس شامل هر دوی زرع و ماشیه میشد. لذا من اگر میخوام انتخاب بکنم همین نسخه خودمون رو انتخاب میکنم، میشه کلب ماشیه و حائط. حائط هم عبارت است از بستان و زرع، اما شما مختارید. ول قول اول، ول اشهر بین القدما علا ما قیل. من خودم نرفتم استقصا بکنم، شیخ میفرماید من خودم نرفتم استقصا بکنم پیدا بکنم که علمای قدیم همشون همین حرف رو زدن مشهور، ولی اینطور که گفته شده است من است قائل به من. پس اشهر بین القدما ولعله استظهر ذالک، و این شاید این من استظهار شده باشه، فهمیده شده باشد از اخباری که حصر کننده است، لام لام تقویت، آن چیزی که جایز است بیعش را در سیود. یعنی اخباری که اول همین خودمونیشو بگم، یعنی اخباری که حصر کرده است جواز بیع را در سیود، یعنی گفته فقط سیود قابلیت خرید و فروش داره. حالا یه بار عبارت، ولعله استظهر، و شاید این مطلب استظهار شده باشد ذالک این مطلب، یا بگو اون قائل اون قیل، اینم یه جور دیگه خوندن عبارته، بگو قائل اون قیل استظهار کرده از ذالک را این مطلب را، این من ذالک را بزن به من را از کجا؟ از اخباری که الحاسرت لما یجوز و بیعه به سیود، اون اخباری که حصر کننده است آن چیزهایی را که جایز است بیعشان در سیود، منحصر کرده در سیود. خب که این اخبار مشتهره هست، مشهور هست، هم بین المحدثین، کسانی که سبقه علم الحدیثی دارن از محدثین ما هستن، کل کلینی و صدوقین، صدوقین پدر و پسر، علی ابن بابوی و محمد ابن علی رحمت الله علیهما، و من تقدمهم، و محدثینی که از اینها جلوتر هم بودن. خیلی خوب، پس این روایات هم مشتهره در کتابهای محدثین بل و اهل الفتوا، بلکه اهل فتوا هم این روایات را بهش استناد کردن، مشهور است در بین اینها، مثل مفید، شیخ مفید، و القاضی، قاضی ابن براج، و ابن زهره، و ابن سعید، و محقق، محقق اول، محقق هلی، بل ظاهر الخلاف و الغنیه الاجماع علی، بلکه ظاهر خلاف و غنیه هم اجماع هست بر من. نعم، بله. قول دوم، المشهور بین الشیخ و من تأخر عنه الجواز، مشهور بین شیخ و کسانی که بعد از شیخ هستن جوازه، حتی از قدما هم داریم، وفاقا للمحکی عن ابن الجنید، ابن جنید وفاقا با اون چیزی که حکایت شده است از ابن جنید اسکافی از قدمای اصحابه، حیث و قال. حالا میخواییم دو تا عبارت از ابن جنید نقل بکنیم. تمام حواستون باید به متن باشه، نیم نگاهی به تخته که نظم بحثی پیدا بشه. چه کار کردیم ما پای تخته؟ رسیدیم به ابن جنید. از قدما هم ابن جنید قائل به جوازه. دو تا عبارت میخوایم از ابن جنید نقل بکنیم. نیم نگاه به تخته ها، نه همه نگاه. نعم المشعور بین الشیخ و من تأخر عن الجواز وفاقا للمحکی عن ابن الجنید حیث قال، یه عبارتش اینه: لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشیه والزرع ثم قال، بعدش عبارت دیگری دارد: لا خیر فی الكلب فی ما عدا الصیود والحارس على الاطلاق و ظاهر الفقرت الاخیره. ظاهر این عبارت دوم، قسمت دوم از عبارتش، لولم یحمل علی الاولا، اگر حمله بر همه اولی نشه که بگیم درسته این دوم میرم مطلق آورده، اما با حساب این که قبلا مقیدش آورده بود، اینجا علی الاطلاق آورده که تو بفهمی. اینجام که گفته حارس یعنی همون حارسه ماشیه و زهر، اما اگر حمله بر چیز نکنی، حمله بر اولا نکنی، جواز بیع کلاب ثلاثه و غیرشه. جواز بیع کلاب ثلاثه یعنی صیود، ماشیه، زرع و غیر اینها، هر چیزی که حارس باشه، که حارس دوره و الخیام، مثل اون چیزی که حارس خانه ها و خیمه ها باشد. حالا ولی بالاخره مهم برای ما اینه چه مرادش علل اطلاق باشه، چه مرادش علل تقیید باشه. هر کدام از اینها را اراده کرده باشد بازم خیره، معلوم میشه که از صیود تجاوز کرده، نگفته فقط صیود، چون روایات ما منحاصره بود دیگه، فقط صیود رو شامل می شد. اما این ما می بینیم از صیود تجاوز کرده، حارس رو هم شامل شده. حالا می خواد حارسش علل اطلاق باشه، می خواد حارسش علل تقیید باشه، فرقی نمی کنه. مهم اینه که از قول قدما عدول کرده ابن جنید و منشأی شده است برای قول شیخ و من تأخر من الشیخ یا عن الشیخ. و حکی الجواز ایزن، میخوایم مشهور بین، هنوز ادامه قول دومه، مشهور بین متأخرین رو ثابت بکنیم. و حکایت شده از جواز همچنین از شیخ و قاضی در کتاب اجاره، از سلار و ابی الصلاح حلبی و ابن حمزه هلی و ابن ادریس هلی. هلی خیلی حوزه بزرگی داشته، عجیب و غریبه. و اکثر متأخرین مثل علامه و ولده سعید فخر المحققین و الشهیدین اول و ثانی و المحقق ثانی کرکی و ابن القطان شیخ شمس الدین هلی بازم فی المعالم و سیموری و ابن فهد، همه اینها و غیرهم من متأخر المتأخرین، غیر اینها از متأخر المتأخرین، همه اینها قائل به چی شدن؟ حکی الجواز عنهم، قائل به جواز شدن. این قول دوم. ادا قلیل، غیر از یه گروهی. قول سوم چیه؟ قول سوم در میان متأخرین و متأخرین نیست، کسانی قائل به من شده هم. علا قلیل وافق المحقق، مگر اندکی که موافقت کرده با محقق. محقق، محقق اوله. محقق قولش چی بود جناب شیخ؟ میگه من آوردم اول صفحه قبل آخرین اسمی که آوردم کلمفیده و القاضی و ابن زهره و سعید و محقق، و اینها رو باید نگاه بکنید. محقق اول یه کتابی داره، لذا میگه وافق المحقق. اون کتاب، کتاب درسیه، سالها بوده، کتاب تحقیقی شرایط، که همین جواهر که صاحب جواهر نوشته اصلا شرح کیه؟ شرح شرایط، خیلی مفصل شرح داره، اصلا متن مثل عروه، که الان چطور متعور وز یا تحریر الوسیله امامه مراجع برش درس میگن، سالهای سال شرایع بوده. خب لذا میگه اینها موافقت کردن با محقق، یعنی موافقت کردن با متن شرایع که قائل به منعه، متن شرایع قائل به منعه. مثل کی؟ مثل سبزباری صاحب کفایه، چند بار اسمش رو آوردیم. صاحب کفایه دو چیزه در اصول، کیه؟ صاحب کفایه خراسانی، محقق خراسانی است. در فقه صاحب کفایه سبزواریه، کفایت الاحکام داره. و تقی المجلسی و صاحب الحدایق بهرانی و علامه طباطبایی، نه علامه طباطبایی فیلسوف، علامه طباطبایی صاحب مصابیح، فی مصابیحه، در کتاب مصابیح هش. که البته اینا محققین کتاب ما گفتن ما مصابیح مخطوطشو داریم ولی همچون قولی ازش پیدا نکردیم. و فقیه و همچنین و فقیه عصرهی، فقیه عصرش کاشف القطاع فی شرح القواعد، کاشف القطاع شرح قواعد داره. خب جناب شیخ، شیخ دو نقطه، جناب شیخ داوری بفرمایید سه تا قول رو شما برای ما تا اینجا ذکر کردید، حالا ما کدام را اختیار کنیم؟ شیخ میفرمایند و هو، بالاش میگه من، قول به من، و هو الاوفق بالقواعد بالاوفق اوفق بالعمومات. این قول موافق تر است با عمومات. کدوم عمومات؟ اون عموماتی که ذکر شد. چیش ذکر شد؟ المانع، اونایی که عموماتی که منع میکرد، میگفت نمیشود خرید و فروش کرد. از لم نجد و مخصصن، به خاطر اینکه ما نمییابیم مخصصی را لها، به خاطر اینکه مخصص نداره. شیخ چی فرمود؟ شیخ انصاری ببینید گفت روایات منع از اکتساب داریم، جواز به اکتساب نداریم. از لم نجد و مخصصن لها، مخصص برای عمومات نداریم، الا روایتی که شیخ نقل کرده، الا سوا، الا سوا ما ارسله فی المبسوط، غیر از اون چیزی که به صورت مرسله جناب شیخ در مبسوط نقل کرده. چی گفته جناب شیخ؟ من انه روی از آلک شد بوده این روایت شد. نه سندی، نه لفظی، نه مضمونی، نه ترجمه ای، هیچ. روی ظالب چه قصد کرده؟ شیخ انصاری برای ما تفسیر میکنه، میگفت یعنی قصد کرد، یعنی جواز البی فی کلب الماشیت والحائط. وقتی گفت روی ظالب، ظالب یعنی چی؟ ظالب یعنی جواز بی، یعنی تفسیر میکنه ظالب را، ظالب یعنی چی؟ یعنی جواز بی در کلب ماشیه و حائط. خب اینی که جناب شیخ خودت سوال یادت باشه، خودت میگی که مرسل است، خودت میگی که، خودت میگی که عرض شود خدمت شما لفظ نیورده، پس چه کارش کنی؟ به درد نمیخوره. میگه المنجبر قصور سندهی و دلالته، جبران شده از قصور سندش و قصور دلالتش. قصور سند و خط بالا گفتی مرسل است، قصور دلالت رو ما نمیفهمیم. از کجا قصور دلالت؟ شیخ تو پرانتز توضیح میده قصور دلالت داره، لکون المنقول مضمون الروایه لا معناها ولا ترجمتها، اونی که نقل شده مضمون روایته که نقل شده. ما اینجا نوشیم، نوشیم نه مضمون، اشتباه نوشیم نه معنا. این درست اکس های می نویسن دلالت، چون نه لفظ روایت، نه لفظ روایت است، نه معنا و نه ترجمه آن. اینجا مضمون و معنا رو تو ذهن اب نداره، نه مضمونه نه معنای روایت، فقط مضمون روایت رو نقل کرده. خب المنجبر جبران شده به چی؟ به اشتهارهی بین المتأخرین، به اینکه در بین متأخرین مشهوره، در بین متأخرین مشهوره. پس شهرت جابر ضعف سند و دلالت شد. بل ظهور الاتفاق، بریم پایین تر، بلکه میتوان از جای جای کتب علما اتفاقشون رو فهمید. بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول شیخ، قول شیخ در کتاب اجاره. چیه قول شیخ در کتاب اجاره؟ ان احدا لم يفرق بین بیع هذه الكلاب و اجارتها. اینا خوب باید گوش کنید، حواس جمع، موبایل بذار کنار، حواس جمع. اینجا میخواییم از دل این عبارات در جای جای کتب اجماع رو بفهمیم. شیخ چی گفته؟ همه حواس ها جمع. شیخ فرمود هیچ کس فرق نمیگذاره در کتاب اجاره، پس بحث اجاره این کلابه، حواستون جمع. فرمود ان احدن لم یفرق بین بیع هذه الکلاب و اجارتها. پس اول بدونید هیچ کدام از علما بین بیع و اجاره فرقی نذاشته. یه بحث قدیم داشتیم، دو نفر اومدن گفتن از کجا معلوم میگه اجارش درسته. خب آقای شیخ انصاری از کجا قومی چه اجماعی؟ این که شد اجماع؟ هیچ کسی بین اجاره و بیع فرق نذاشته؟ چه اجماعی؟ بعد از اینجا فهمیده میشه، بعد ملاحظه الاتفاق علا صحت اجارت ها، بعد از اینکه ملاحظه کرد اتفاق را بر صحت اجارش، نگاه کرد دید همه علمای ما اتفاق این اجماع، همه علمای ما اجاره را قبول دارن. بعدم شیخ طوسی چی گفت؟ گفت احدی از علما فرق بین اجاره و بیع نمیذاره. خب یعنی همه که اجاره را قبول دارن، یعنی همه بیعش هم قبول دارن. پس عبارت اول از شیخ طوسی فهمیدی که اجماع دارن علمای ما بر صحت بیع این کلاب. دو، و من قولهی فت تذکره، بریم سراغ قول علامه در تذکره. یجوز و بیع و هذه الکلاب اندنا، زیر اندنا خط میکشید. اندنا یک اصطلاحی است که علمای ما، فقهای ما وقتی میخوان نقل اجماع کنن ذکر میکنن. اندنا یعنی عند الشیعه، یعنی اجماع. اندنا، اندنا فکر نه بگید نه آقا اندنا یعنی در نزد ما این گونه است، یعنی من علامه این، نه اصطلاحه. اصطلاحا وقتی میگن اندنا ظهور در اجماع داره. چی گفته؟ یجوز و بیع و هذه الکلاب، هذه الکلاب هم اشاره به همین ها داره. اندنا در نزد ما اینطوریه، در نزد شیعه. سه، و من المحکی عن الشهید فی الحواشی، شهید اول، ان احدا لم یفرق بین الکلاب الاربعه، هیچ کس بین کلاب اربعه فرقی نذاشته. یعنی سید، حائط، فرض کنید ماشیه، زر، همینا، میگه کسی فرق نذاشته. خب اگه کسی فرق نذاشته، اگه از یه طرف سیدو میگه جایزه، پس بقیه هم جایزه دیگه. میگه احدی فرق نذاشته، پس اگه سیدو که همه میگفتن جایزه، پس اینم هم همه میگن جایزه. پس اینم نقل اجماع از سه جای این عبارت های علما برای شما نقل اجماع آوردیم. این نقل اجماع هم اون سند اون روایت ضعیفه شیخو جبران میکنه، هم خودش اگر اجماع باشه، اجماع منقول رو هم حجت بدانی کفایت میکنه برای ما. میمونه یک اشکال، از یک طرف اینها ادعای اجماع کردن، از یک طرف اشعر بین قدما، هم محدثین ما هم اهل فتوای ما، اشعر بینشون منعه. این اجماع چجوری جمع میشه؟ اینه که باید فردا